رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. همکارم بابک غفوری آذر در استودیو آماده است تا خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهی من و شما برسونه. بابک جان به استودیو بازم خوش آمدید.
ممنون و با سلام دوباره. وزیر کشور لبنان میگوید تعداد کشته شدگان انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در جنوب بیروت به 22 نفر افزایش یافته است. مروان شربل همچنین از ادامه بررسی‌ها برای اطمینان از انتحاری بودن این عملیات خبر داده است. به گزارش رویترز، گروه موسوم به سپاهیان عایشه ام المؤمنین در پیام ویدیویی که روز پنجشنبه منتشر کرد با پذیرش مسئولیت بمب‌گذاری در منطقه تحت کنترل حزب الله، حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان را عامل ایران و اسرائیل خواند. فاطمه کروبی اعلام کرد که روند درمانی همسرش مهدی کروبی در مکان حبس او در ساختمان امن وزارت اطلاعات زیر نظر پزشکان ادامه یافته است. به گزارش سایت سهام نیوز، آقای کروبی پس از 2 روز بستری بودن در بیمارستان و انجام عمل آنژیوگرافی مجدداً به ساختمان امن وزارت اطلاعات منتقل شده است. بر اساس بیانیه خانواده مهدی کروبی، این رهبر معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به دلیل آنچه حبس 2 ساله در ساختمان امن وزارت اطلاعات تحت نظر ماموران و دوری از هوای آزاد و نور مستقیم آفتاب خوانده شده، دچار مشکلاتی از جمله مشکلات تنفسی شده است. بیش از 900 روز از حبس خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد می‌گذرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه تازه ایران اعلام کرد حفظ افرادی را که بر اساس ملاحظات سیاسی به وزارت خارجه وارد شدند خیانت به کشور می‌داند. آقای ظریف در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین تأکید کرد که به اعتقاد او وزارت امور خارجه به اندازه کافی کارشناس دارد و باید ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایشان شناسایی شود. آقای ظریف با اشاره به انتشار اخباری درباره جابجایی‌های گسترده در وزارت امور خارجه گفت که این تغییرات هر سال اتفاق می‌افتد و این بار با حضور دولت جدید همزمان شده است. محمد جواد ظریف روز پنجشنبه با 232 رأی نمایندگان مجلس برای پست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی رأی اعتماد گرفت. وی سابقه 25 سال فعالیت در وزارت امور خارجه را در کارنامه خود دارد. وزرای امور خارجه مصر و ترکیه اعلام کردند که سفرای خود را برای رایزنی فرا خواندند. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که مقام‌های بلندپایه ترکیه اقدامات نیروهای امنیتی مصر را علیه هواداران محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده این کشور، محکوم کردند. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، روز چهارشنبه از اتحادیه عرب خواست تا برای رسیدگی به اوضاع مصر جلسه اضطراری تشکیل دهند.
متشکرم همکارم بابک غفوری آذر، خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رسون. دوستان، نوبت میرسه به مجله هفتگی جامعه که همکارم فهیمه خضر حیدری این برنامه رو تهیه میکنه. من در اینجا به اتفاق همه همکارانم، بابک غفوری آذر که در استودیوست و همینطور امیر که در اتاق فرمان امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد و بهروز کارونی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری، با شما بدرود میگم تا مجله شبانگاهی رادیو فردا. جان خاکزاد، رادیو فردا.
جامعه. سلام به شما در یک آخرین روز هفته دیگر در بعد از ظهر جمعه. من فهیمه خضری هستم، تهیه کننده مجله جامعه رادیو فردا. سپاسگزارم که این هفته هم با ما همراه هستید. شوراهای شهر به زودی آغاز به کار خواهند کرد و اینکه چه کسی رئیس شورای شهر پایتخت خواهد شد، مسئله است که تلاش کردیم در مجله جامعه این هفته از زوایای مختلف به اون نگاه کنیم. قانون میگوید یک ماه پس از آغاز به کار دولت جدید، شوراهای شهر هم باید در سراسر کشور دور تازه کار خود را آغاز کنند. این یعنی شوراهای 4 تا شهریور ماه باید رئیس داشته باشند و روز و روزیشان را از نو شروع کنند. گزینه‌های مطرح برای ریاست شورای شهر تهران، مهدی چمران که از 10 سال پیش جایگاه ریاست را در اختیار داشته و احمد مسجد جامعی از اعضای اصلاح طلب شورای شهر. از سوی دیگر این روزها شمارش معکوس برای انتخاب شهردار آینده پایتخت هم آغاز شده. محمد باقر قالیباف شهردار حال حاضر یکی از نامزدهاست، یکی از جدی ترین گزینه‌ها. با این حال نام محمد رضا عارف از چهره های سرشناس اصلاح طلبان و نامزد 11 دور انتخابات ریاست جمهوری هم هر روز که گذشته بیشتر به عنوان نامزدی جدی برای شهرداری تهران شنیده و تکرار شده. محسن هاشمی، مدیر عامل سابق مترو تهران، محسن مهر علیزاده، رئیس سازمان تربیت بدنی در دولت محمد خاتمی، علی عبدالعلیزاده، وزیر مسکن و شهرسازی کابینه محمد خاتمی و حتی چهره‌ای مثل رستم قاسمی از فرماندهان سپاه و وزیر نفت دولت دهم هم از دیگر چهره‌هایی هستند که نامشان برای تصدی شهرداری تهران تکرار می‌شود. با این حال هنوز جدی‌ترین گزینه‌ها همان 2 نفر اول هستند، محمد رضا عارف و محمد باقر قالیباف. اما آنچه که سرنوشت هر دو جایگاه، چه رئیس شورای شهر و چه شهردار آینده پایتخت را روشن می‌کند، ترکیب و چیدمان شوراست. شورای دور 4 پایتخت چگونه ترکیبی دارد و چه انتخابی خواهد کرد؟ صدیق وسمقی از اعضای اولین دوره شورای شهر تهران:
یک تعداد اقلیتی از اصلاح طلبان هستند و عده بیشتر این مجموعه از اصولگرایان هستند. من اونچه که میخوام در رابطه با ترکیب شورا با توجه به تجربه خودم عرض بکنم این هست که ببینید، در شورا اگر مبنای کارشناسی و علمی باشه، خیلی بحث اینکه حالا گرایش‌های سیاسی چگونه است به نظر من اهمیتی نداره و تجربه ما در شورای دور اول نشون میداد که ما در هر موضوعی که علمی و کارشناسی بحث می‌کردیم، گرایش‌های مختلف سیاسی در اون رابطه به نتیجه مشترک می‌رسیدیم به راحتی. اما خب این واقعیت رو هم نمیتونیم نادیده بگیریم که شورای شهر تهران معمولا سیاسی هستن، نهادهای مختلف سیاسی تلاش میکنن که در شهرداری نفوذ داشته باشن، خیلی ها در شهرداری منافعی دارند و خب به همین جهت هم تلاش میشه اعمال نفوذ بشه. این اعمال نفوذ خیلی به کار شورا لطمه میزنه.
این که اهمیت جایگاه ریاست شورای شهر تهران تا چند اندازه است و هر یک از نامزدهای مطرح برای نشستن بر این صندلی چه امکاناتی در اختیار خواهند داشت، پرسشی است که با مریم خدابخشی از خبرنگاران حوزه شهری در میان گذاشتم.
رئیس شورای شهر تهران به عنوان در واقع رئیس شورای پایتخت قطعا اهمیت خیلی بالایی داره، چون که میتونه و احتمال اینکه رئیس شورای عالی استانها هم بشه وجود داره. پس یک مجموعه عظیم 170,000 نفره شوراها رو رئیس شورای شهر تهران میتونه، یعنی که یکی از شانس‌های اصلی هستش که هدایت کنه. خب این اگه در واقع به اون جایگاه رئیس شورای عالی استان‌ها برسه که آقای چمران توی این 10 سالی که ریاست شورای شهر تهران رو داشتن این جایگاه هم همراه با ریاست شورای شهر تهران داشتن، خب این جایگاه جایگاه خیلی بالایی هستش، چون که این فرد میتونه به طور مستقیم با مجلس ارتباط برقرار کنه، مشکلات شوراها رو مطرح کنه و از طرف دیگه با قوه مقننه، قوه مجریه و دولت این ارتباط رو داشته باشه و مشکلاتی که مشکلات حالا کلان هستش، هم مربوط به شوراهای کل کشور هستش هم مربوط به مشکلات تهران هستش، رایزنی های مربوطه رو داشته باشه. یک جایگاه چند جانبه هستش که با قوای مختلف کشور میتونه ارتباط برقرار کنه.
این جایگاه مهم و اثرگذار در نهایت و در رقابت بین احمد مسجد جامعی و مهدی چمران بیشتر احتمال دارد که به کدام یک برسد. آیا اصولگرایان موفق خواهند شد بار دیگر مهدی چمران را بر صندلی ریاست شورای شهر پایتخت بنشانند، یا اصلاح طلب ها با وجود کم تعدادتر بودنشان احمد مسجد جامعی اصلاح طلب را به ریاست می رسانند؟ مریم خدابخشی.
شورای شهر تهران توی این دوره 31 عضو داره. دوره قبل 15 عضو بود. حالا اگه ما بخوایم ترکیب شورا رو تقسیم بندی کنیم، تقریبا نزدیک به هم هستش. الان به طور قطع 15 تا عضو اصولگرا در شورای شهر تهران هستن، 13 تا عضو اصلاح طلب هم وجود داره که البته ما بین آقای مفتح که احتمالا از شورا خارج بشن و به مجلس برن وجود داره که میرسه تعداد اعضای اصلاح طلب شورا به 14 نفر. حالا ما میگیریم بین 15 اصولگرا و 14 اصلاح طلب. دو نفر هم مستقل هستن، یکی آقای سایی هست، یکی آقای عباس جدیدی هست. من پیشبینی میکنم انسجامی که بین اصولگراها و با توجه به اینکه تعدادشون بیشتر هستش وجود داره برای ماندن آقای چمران در ریاست شورای شهر بیشتره. خب میتونه آقای مسجد جامعه ما رأی که داره قطعا 14 رأی رو داره و آقای چمران 15 رأی رو داره. حالا باید ببینیم که بین هادی سایی و حالا جدیدی بین این دو نفر چگونه توزیع میشن و حالا رایزنی هایی که صورت میگیره به چه صورت هست. فقط آقای چمران یک رأی میخواد. هادی سایی اگه بگیریم که 6 سال گذشته توی شورای شهر و جزء هیئت رئیسه کنار آقای چمران کار میکرده، فعالیت میکرده، این احتمال وجود داره که باز به آقای چمران رأی بده. آقای جدیدی هم که اینجوری احساس میشه که مشیشون به اصولگراها نزدیکتره، پس این احتمال وجود داره که به اون سمت کشیده بشن. پس شانس بازم آقای چمران برای اینکه رئیس شورای شهر تهران بشه بیشتر هست. 15 رأی قطعی داره و میتونه اون با رایزنی هایی که انجام میدن دو تا رأی که افراد مستقل هستندم به سمت خودش بکشه، در صورتی که فقط یک رأی دیگه نیاز داره.
با وجود آن که به نظر میرسد مهدی چمران شانس بیشتری برای تکرار ریاست خود در شورا داشته باشد، اما صدیق وسمقی امیدوار است که آقای چمران به نفع چرخش مدیریت از نامزدی دوباره چشم پوشی کند.
من واقعا از اینکه یک فرد برای مدت طولانی رئیس باشه در هر جا، حالا شورای شهر تهران باشه یا در نهاد دیگه، این رو من مضر به حال اون نهاد میدونم. من امیدوارم که این دوره آقای چمران خودشون اصلا کاندیدا نشن و فرد دیگری انتخاب بشه، چون به هر حال ما خود ما هم در دوره اول شورا که بودیم این قرار رو گذاشته بودیم که واقعا دوره‌ای باشه.
مریم خدابخشی خبرنگار حوزه شهری همچنین در اشاره به کارنامه مهدی چمران در مقام ریاست شورای شهر پایتخت از اعمال سلیقه‌های فردی و محدودیت‌ها در دوره ریاست او میگوید و معتقد است آقای چمران در صورت ریاست دوباره ناگزیر باید روش‌هایش را تغییر بدهد.
آقای چمران یک تجربه 10 ساله مدیریت شورای تهران را داره. خیلی هم انتقادهای نسبت به این مدیریت داشتن و شاید اصلا این گردش مدیریت مثلا خب ریاست شورا بعد 10 سال نیاز باشه، یعنی که همیشه توی این گردش مدیریت ها ریاست ها هستش که شاید تغییری ایجاد بشه. با توجه به اینکه آقای چمران توی دوره این 10 سالی که گذشته به هر حال تا یه حدودی توی گردش آزاد اطلاعات توی شورای شهر موانعی رو ایجاد میکردن، البته این شورای متفاوتیه، چون که به هر حال اون شوراهایی که آقای چمران ریاستش رو بر عهده داشتن اکثریت با اصولگراها بود، اکثریت مطلق با اصولگراها بود، پس ایشون بیشتر قدرت اعمال نفوذ داشتن، اعمال سلیقه شخصی، مدیریت شخصی توی شورای شهر بود و این امکانو بیشتر داشتن. اگر این دفعه باز هم آقای چمران ریاست شورای شهر تهران رو بر عهده بگیرید، حتما باید در رویهشون تغییر ایجاد کنن، چون که این شورا با شورای دور دوم و شورای دور سوم که اکثریت مطلق اصولگراها رو داشت متفاوت.
ابر شهر تهران با بحران‌هایی مثل آلودگی هوا، آلودگی صوتی و انواع آلودگی‌های زیست محیطی، جمعیت و خودروهای بیش از توان شهر، بافت گسترده فرسوده، کمبود فضای سبز، ترافیک سنگین و توسعه نامتوازن و ده‌ها مشکل دیگر این روزها منتظر است تا دور تازه‌ای از مدیریت شهری با جان و نفس‌های تازه کمی از حجم دردسرهایش کم کند. با این حال هنوز روشن نیست که ترکیب نهایی ریاست شورای شهر و شهردار پایتخت در نهایت تا چه حد توانایی رسیدگی به همه این مشکلات را داشته باشد. به پایان یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا می رسیم. من فهیمه خضری‌دلی هستم. سپاسگزارم از همراهی شما با این مجله. با تون خداحافظی می کنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.